أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صفحه 239 کتاب مصباح الهدى، عنوان فصل هم بود سالک باید چگونه باشد. سومین فراز صفحه رو با هم میخونیم. مؤمن حیال است. حیال یعنی کسی که، گفتم این رو قبلا هم خدمتتون، که حیله در زبان فارسی به معنی مکر و خدعه بیشتر به کار میره، در حالی که در زبان عربی به معنای راه کار، به معنای چاره به کار میره. ترفندی که فرد برای حل یک مشکل به کار میبره رو این رو تعبیر به حیله میکنه عرب. مؤمن حیال است و با تملق و چاپلوسی و چرب زبانی هم که شده، جای خود را نزد خدا و اولیاء خدا باز می کند. خب در واقع گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، به هر طریقی شده باید در دل دوست راه پیدا کرد، به هر روشی که شده. یکی از روش هایی که مؤمن در پیش می گیره چابلوسی و چرب زبانیه در پیش خدا، یعنی در حالی که هنوز شاید از در معرفت به اون افق راه پیدا نکرده که اون روح رضایت تام بر اون مسلط بشه و حکمتهای عظیم و خیرات عظیمی رو که در مقدرات الهیست درک بکنه و بفهمه، قبل از این که به این فهم و درک برسه با چرب زبانی و چاپلوسی اظهار رضایت میکنه از خدا و تعریف میکنه. پیش اینو اون که میرسه میگه نمیدونی من چه خدایی دارم، نمیدونی چقدر خوبه، اصلا امون نمیده از لطف و خوبی کردن به آدم، غرق محبت کرده، اجازه شکر نمیده، این نعمتی که میده تا میخوام بیام شکر کنم نعمت بعدی رسیده. و بعد با همین شیرین زبانی ها پیش خلق و بعدم تو خلوت های مناجاتش با خدا که خدای تو چقدر خوبی، چنین و چنانی، با شیرین زبانی و چرب زبانی سعی میکنه راه پیدا کنه پیش خدای متعال و برای خودش جایی نزد خدا و اولیاء خدا پیدا کنه. جلسه قبلم عرض کردم که خب یه همچی آدمی رو قطعا خدا و اولیاء خدا دست رد به سینش نمیزنن دیگه، ولو میدونن که این مبتنی بر معرفت این حرف رو نمیزنه، ولو میدونن که چه بسا هنوز ته دلش هم یه دلگیری ها و دلخوری های هم نسبت به بعضی از مقدرات که در زندگیش واقع شده داره، یعنی اونجوری دلش صاف صاف هم نیست، اما همین که به زبون در واقع چرب زبانی میکنه و چاپلوسی میکنه و تملق میگه پیش خدا و اولیاء خدا، همین این سبب میشه که او رو بپذیرن، دست رد به سینه‌اش نزنن. لذا اینم یکی از ترفنده هاست که مؤمن میتونه پیش خدا جا پیدا کنه دیگه، چون حالا عموم خلق اینجوری هست که وقتی میرن سراغ دعا همش طلبکاری هاشون رو از خدا لیست میکنن، خدا اینو بده اونو بده، یا دلخوری هاشون رو به خدا میگن خدای چرا این کاری کردی، این چه اتفاقی بود تو زندگی ما افتاد، همش از جنبه در واقع یا مطالبه یا از جنبه گلایه با خدا حرف میزنن. خب اینم یه سبک حرف زدن با خداست که آدم بشینه و شروع کنه در واقع نعمتهای الهی رو بشموره تا اونجایی که معرفت و فهمش راه میده. گرچه انت عدو نعمت الله لا تحصوها، هیچ مخلوقی راه به احصا و به شماره در آوردن نعمتهای الهی نداره، اما تا همونجایی که عقلش قد میده اونایی که فهمیده رو بشموره و اونایی هم که عقلش قد نمیده رو شروع کنه همجوری گتره‌ای در واقع بدون معرفتم شده تعریف کنه که خدای این کارهای خوبی که کردی، حالا تازه چه کارهای خوب دیگه ای هم کردی که من سرم نمیشه نفهمیدم، و همینجوری تعریف کنه از خدا، تشکر کنه از خدا. تو بحث زیارت یه بار من عرض کردم که ما که میریم زیارت، خب یه بارم زیارت شاکرین رو بریم انجام بدیم، توی یکی از سیدی ها هست راجع به زیارت صحبت کردم، که یکی از زیارت ها زیارت شاکرینه. خب چرا مثلا ما میریم حرم علی ابن موسر رضا همش میگیم علی ابن موسر رضا نمیدونم بدهی دارم، خونه میخوام، شوهر ندارم، زن ندارم، بچه دار نمیشم، نمیدونم شغل ندارم، کار ندارم، فلان، همش طلبکاری همونو ببریم یا همش دلخوری ها رو علی ابن موسر رضا آنچه بعضی سر من آوردن نمیدونم اینجوری شده. خب میشه جوری دیگه مرزن؟ میشه را آدم بره بگه اصلا من این سفر رو دارم میرم مشهد میخوام برم تشکر کنم از علی ابن موسر. گفتم گرچه عقل ما فهم ما راه نداره به کنه خوبی ها و محبت ها و لطف هایی که اونا در حق ما کردن، اما تا اونجایی که عقل ما راه داره دانسته، اونجایی هم که راه نداره همینجوری رو ببافیم، عیبی نداره. بافتن خوبیه، هیلگری خوبیست، هیله خوبیست. زیارت شاکرین بریم انجام بدیم. حالا اون زیارت علی ابن موسر رضا ولی اعظم خداست، یه وقت هم زیارت خود خداست، زیارت خود خداست. اون وقتی که سر سجاده نشست دیدید دیگه امام علیه السلام وقتی که اذان میگفتن فرمود هان وقت زیاره، وقت زیارت رسید. یعنی وقت اذان وقت زیارت خود خداست. یه وقت شما میرید تو حرم ولی اعظم خدا، ولی اعظم خدا رو زیارت میکنید، یه وقت میرید تو حرم خود خدا، خود خدا رو زیارت میکنید. فرمود هان وقت زیاره. خود زیارت خدا رو هم میشه زیارت شاکرین. ده اهل محبت اهل گلایه نیستن، اهل دلخوری نیستن. اون عبارت رو از اون مناجات عرض کردم جلسه قبل، یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه فقاموا بین یدیه متملقین. ای خدایی که به دوستداران خودش، به دوستان خودش حلاوت انس با خودش، شیرینی انس به خودش رو چشانده، و وقتی که اینا حلاوت انس رو در پرتوب محبت به خدا چشیدن، فقامو بین یدیه متملقین، اینها در مقام تملق و تمجید از خدای متعال برآمدن. علی ای حال پس مؤمن حیال است و با تملق و چاپلوسی و چهرزبانی هم که شده جای خود را نزد خدا و اولیاء خدا باز میکنه. این حیله رو یاد بگیرید، حالا یه خود تمرین کنید سر سجاده که میشینید، از این به بعد اینجوری با خدا حرف بزنید. چون میدونید حالا البته این تعبیر بشریه ما میکنیم، یه کسی الان بیاد شروع کنه از ما تعریف کردن که شما چقدر خوبین، چقدر سخاوتمندین، چقدر بزرگوارین، چقدر حالا به ما محبت کردید، فلان یه حرفا، خب آدم خجالت میکشه که دیگه حالا مثلا او رو مورد بیمهری قرار بده بعد از این همه تعریفی که کرد از اون. این تازه مال بشره. خدایی که لطف محضه، رحمت محضه. خود تعبیر خجالت کشیدن رو خود خدا تو بعضی از احادیث قدسی آمده بیه، فرمون من شرم میکنم از این بنده، گاهی اوقات خدا شرم میکنه از این بنده که دست رد تو سینش بزنه، نپذیرتش، نبخشتش. بالاخره یک جوری باید خودمون را غالب کنیم. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. ما حیله میزنیم و تملق میگوییم تا به او نزدیک شد، آن وقت چشممان باز می شود. پس ببین عزیز من، اگه می خوای چشمت باز شه، حقایق ندیدنی رو ببینی، راهش همینه. راهش همین تمجید کردن و تعریف کردن و ثناگویی و تملقگویی در پیشگاه خداست. اگه این راه رو بری، یه جمله داشتیم قبلا هفته های قبل خوندیم که تملق مقدمه ملاقات هست. یعنی اگه اینجوری بیای کم کم چشمت باز میشه، دیدت به جمال دوست باز میشه، حقایق رو خواهی دید. الان چون نمیبینی ندیده میگی، میگیم تملق. بعد چشمت باز میشه، آن وقت چشممان باز میشود و میبینیم که او خودش به ما نزدیکتر است و تمام حیله های ما بی خود بوده است. تا چشمت باز نشده باید تملق بگی، اما بعد که چشمت باز شد به یمن همین تملقگویی ها و شکرها و ثناگویی های نسبت به خدا و اولیاء خدا، چشمت که باز شد میبینی که اونا به تو نزدیکترن. تو هی این حرفا رو میزدی که خودتو نزدیک کنی، بعد میبینی که اونا خیلی از اون چیزی که تو تصور میکردی، آرزو داشتی که نزدیک اونا بشی، خیلی نزدیکتر به تو هست، اون دوست نزدیکتر از من به من است. و تمام حیله های ما بی خود بوده است، همه این زورایی که می زدیم چی؟ لذا وقتی از اهل بیت علیهم السلام پرسیدن مل حیله، حیله چیست؟ فرمودن ترک الحیله، حیله نزدن. ترک حیله از همه حیله ها بزرگتر است. محمد و آل محمد علیه السلام، حیله شان از همه بالاتر است، چون اونا دیگه از همون اول اعلام در واقع ناتوانی و عجز کردن در محضر الهی. ترک الحیله. حالا این عرض کردم، این که انسان به حسن ظن نسبت به خدا، به قناعت نسبت به عطایای الهی، به رضایت نسبت به مقدرات الهی راه پیدا کنه، و این که در عمل هم انسان اهل توکل باشه، خدا رو وکیل کنه، اهل تفویض باشه، حتی اینکه چه بشود رو هم به خود خدا واگذار کنه که هر گونه خود او خیر میداند انجام بده، هیچ توصیه‌ای هم به خدا نداشته باشه، و اهل تسلیم باشد که حتی بگه من چه کارم که تفویض بکنم، میگه مال منه که من به خدا واگذار کنم حق تصمیم گیری رو، اصلا مال خودشه. حالا انشالله عزیزم تو این کتاب شراب طهور که امیدوارم همه با دقت بخونن، امیدوارم کسی نباشه تو جمع عزیزان ما که این کتاب رو با دقت به گونه‌ای که هم درک عمیقی پیدا کنه و هم به جانش بنشینه نخونده باشه، یعنی واقعا مصمم بشید. یه لطف بزرگی بود خدای متعال کرد که این حقایق به این صورت نوشته شد و الان در دسترس عزیزان قرار گرفته. خب کتاب رو قالب شماها گرفتید، منتها گرفتن کتاب مشکلی رو چندان حل نمیکنه. وقت جدی بذارید، با عشق و با علاقه بخونید، و امیدوارم که خیلی کمکتون کنه تو این مسیر انشاءالله. حالا عیال این بحثای در واقع توکل، تفویض، تسلیم، اینا همه اونجا شده دیگه، بازش نمی کنن. به هر حال چه اون حسن ظن و قناعت و صبر و رضایت و اینا، و چه از این طرف این توکل و تفویض و تسلیم، اینا بهتر از تقلاهای زیادی عبده، بهتر از تقلاهای زیاد. وقتی رسید عبد به این جهات که تقلاهای بیش از حدش کم میشه، آروم میشه، فعل ازش صادر میشه، ولی نه با تقلا و تکلف و تصنع. مؤمن حیال است و همه عبادات و اعمال صالحی که انجام میدهد در واقع حیله هایی است که میزند تا به خدا و اولیا اش راه پیدا کنند. همین نمازه که میخونی همین حیله است دیگه، حیله است، یه راه چاره است برای اینکه بلکه بتونیم خودمون یه جوری جا کنیم و راه پیدا کنیم پیش خدا. اینکه نمیدونم قیام میکنه، تکبیرت الاحرام میگه، اینکه به رکوع میره، کمر خم میکنه در پیشگاه عظمت الهی، اینکه سر به سجده میذاره، سر به خاک میذاره، اینا همه حیله است، همه ترفندایی که داره به کار میبنده بلکه یه جوری اونجا راهی باز بشه به سویش. نمیدونم نمازش که خوند، نمیدونم سجده شکر به جا میاره، بعد گونه هاش رو روی خاک میذاره، بعد نمیدونم دستش روی مه میکشه به سر و صورت خودش، همه اینا در واقع ترفندهایی که بلکه یه جوری خودشو جا بکنه پیش خدا. روزش هم همینه، طواف حجش هم همینه، سعی صفا و مروش هم همینه، همه در واقع اعمال عبادی ما همه حیله هایی است که به کار میبره مؤمن برای اینکه یه جوری به قرب الهی راه پیدا کنه، مورد لطف و پذیرش خدا و اولیاء خدا واقع بشه. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام به خداوند عرض کرد فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب. ای خدای پوشاننده عیب ها و داننده غیب ها و برطرف کننده غم ها، پس چگونه حیله ای بزنم و چاره ای بسازم؟ مال اون سجده بعد از دعای صباح امیرالمؤمنین علیه السلام که خدا میدونه اون دعا چه دعای عظیمی است، چه دعای عظیمی است از منظر عرفان و معارف بلند توحیدی که
که در اون دعاست. و اون دعای بسیار عظیم که اولیاء خدا به شدت هم تأکید داشتن برای سالکان که این دعا رو محروم نشن ازش، ولو شده هر چند وقت یه بار لااقل صبح این دعا رو بخونن بهره بگیرن ازش، بعد از اتمام اون دعای بلند و سرشار از معرفت و معنویت سر به سجده میذاره امیرالمومنین علیه السلام، همینو میگه، میگه فکهی فحیلتی، خدایا دیگه چی کار کنم، دیگه چه ترخندی به کار ببرم، چه حیلهی بزنم. خب حیله اگر برای تقرب و دوستی و نزدیکی باشد خوب است و خدا هم دوست دارد، ولی اگر در راه تفرقه و دشمنی و دوری از خدا و اولیاش باشد بد است و خدا هم دوست ندارد. یعنی انشالله این زرنگی ها و ذکاوت ها و هنرمندی ها رو برای یگانگی به خرج بده آدم، برای دوستی و محبت به خرج بده. خدای نکرده زرنگی ها و ذکاوت هامون در مسیر دشمنی و تفرقه و جدایی و امثالی حرفا به کار نیفته که نه خدا دوست داره نه اولیاء خدا میپسند. خدا اگر این توانمندی ها و هنرمندی ها و زرنگی ها رو داده به عبدش، داده که اینا رو تو مسیر یگانگی به خرج بده، تو مسیر محبت و دوستی به خرج بده. هرچه وجدان فرد زنده تر شود و به فضل و عطا و ستر و مدارای اولیاش بیشتر متوجه شود و اقرار کند، سیرش بهتر می شود. یعنی اگه می خواهیم این مسیری که داریم طی می کنیم، مسیر سلوک الالله، بهتر، پرثمرتر طی بشه، با سرعت بیشتری، با در واقع راندمان بیشتری، با بازده بیشتری در واقع همراه باشه، راهش اینه که انسان وجدانش زنده بشه، وجدان کنه، بیا به فضل و لطف خدا رو، بیا به عطاهای الهی رو، بیا به ستاریت خدا رو، که چگونه بعد از اون همه الطافی که یکی بعد از دیگری ما رو غرق اون لطف ها و محبت میکنه خدا، و بعد به خاطر سعادت و تعالی ما به ما اوامری میکنه، توصیه هایی میکنه، و ما جاهلانه و نمک ناشناسانه و ناسپاسانه پا روی حرف های خدا میزنیم، معصیت خدا میکنیم، با همون قدرت و حیات و وجودی که همون لحظه از خدا داریم میگیریم، همون لحظه او رو در مسیر اسیان و سرکشی و تمرد از خدا به کار میبریم، و خدا علی رغم این که میبیند جریان عطایای خودش رو قطع نمی کنه، نه تنها حیات ما رو سلب نمی کنه، ما رو نابود نمی کنه، بلکه به تعبیر امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه صومالی که سحرهای ماه رمضان میخونید، هیچ لحظه ای نیست که ملکی با خبر معصیت جدیدی از جانب من به سوی تو نیاد ای خدا، و همزمان تو ملائکه ای رو با عطاهای جدیدی به سمت من پایین نفرست. وجدان آدم زنده بشه، اینا رو ببینه که خدا چیکار داره میکنه، ببینه که خدایی که ما این گونه نمک ناشناسانه و ناسپاسانه نعمتهای او رو گرفتیم و به جنگ با او پرداختیم، با همون نعمتها به اسیان و سرکشی در برابر او پرداختیم، نه تنها خدا پرده از زشتی های ما کنار نزد که خلق اونها رو ببینن، که اگر می دیدن دیگه سرمون رو نمیتونستیم بین مردم بلند کنیم. فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر اون چه در پنهان وجود شماست مکشوف و آشکار می شد، چنان از هم منزجر می شدید که حتی حاضر نمی شدید جنازه هم دیگه رو دفن بکنید. خدا نه تنها پرده رو کنار نزد که زشتی ها و آلودگی های ما رو خلق ببینند، بلکه از اون طرف پرده بر روی خطایای آشکار ما هم کشید با ستاریت خودش. روایتش رو تو شراب طهور نقل کردم تو بحث محبت، که نه تنها از دید مردم اون جرم و جنایت ما، اون زشتی و آلودگی ما رو مخفی کرد، حتی مؤمن وقتی که گناه میکنه خدا پرده میندازه، نمیذاره اون ملائکه‌ای هم که شاهد اعمال هستن ببینه. ای ستاریت خدای متعال، پاسخ خوبی های او رو با جسارت و اسیان دادیم و او اینجوری رفتار کرد، پرده پوشی کرد، مدارا کرد، تحمل کرد، شدت عمل به خرج نداد، پاسخ معصیت های ما رو با عذاب نداد، با لطف و رحمت داد، وجدان آدم زنده بشه، اینا رو ببینه، اینا رو لمس کنه، احساس کنه تو زندگیش که خدا با ما داره چی کار میکنه. هرچی این حقایق و انسان بیشتر بفهمه، بیشتر لمس کنه، بیشتر وجدان کنه، بیشتر بیابه در وجود خودش، کیفیت سیرش به سوی خدا بیشتر میشه. چون یقینا اینها ثمره جز عشق و محبت الهی به دنبال نمیاره. اگه یه بشری 1 میلیاردم این خوبی ها رو نسبت به ما بکنه، 1 دل نصد دل عاشقش میشه. و خدایی که این همه خوبی و لطف و عطا و مدارا و حلم و ستر و پرده پوشی نسبت به ما کرده و بعد از همه این همه گناه و آلودگی ها تازه گفته بنده من، هر چقدر هم که بدی کردی، هر چقدر هم که نمک ناشناسی کردی، نمک خوردی و نمک نان شکستی، هر چقدر که به من گفتی دیگه کاری به کار تو ندارم، اسم تو رو نمیارم ای خدا، دیگه هیچ حرف تو رو گوش نمیدم، فکر نکن من از تو دل بریدم. لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا. فرمود اگر اون بندگانی که پشت به من کردن، با من قهر کردن، گفتن دیگه کاری به کارتو نداریم ای خدا، اگر همونها بدونن من خدا چجوری مشتاق اونها هستن، اگه اینا بفهمن از شدت لذت جان میدن. لما تو شوق. آدم این خدا رو بشناسه، جز اینه که 1 دل نصد دل عاشق او میشه، محبت او رو در عمق جان خودش جای میده. و این محبت و عشق خدا میدونه براق سیر الالله، اینه که سالک رو به معراج میبره در 1 چشم به هم زدن. دیدید پیغمبر اکرم از منزل خواهر امیرالمؤمنین ام هانیه آمد بیرون، در رو که به هم زد آغاز سفر معراج بود، همه آسمان ها رو طی کرد، رفت بهشت رو دید، جهنم رو دید، رفت به ملاقات الهی، اون همه گفتگو بین خدا و پیامبر اکرم رد و بدل شد، برگشت، هنوز کوبه در خانه امهانیه که به هم کوبیده شد، این کوبه تکون میخورد، هنوز از حرکت باز نیستاده. با چه سرعتی رفت این سفر رو و برگشت، اینجوری سیر سالک طی میشه. اگر محبت و عشق بیاد بر براق عشق و محبت الهی سوار بشه، سیرش اینقدر سریع میشه. بنابراین هرچه وجدان فرد زنده تر شود و به فضل و عطا و ستر و مدارای اولیاش بیشتر متوجه شود و اقرار کند، هم بفهمه هم اقرار کنه، به زبان بیاره، سیرش بهتر میشه. عبارت بعدی نقل یک روایت و به علاوه در واقع چند جمله هم در ادامه او. اصل روایت رو قبلا من خوندم، خاطرتون هست یه سری توصیه های امام باقر علیه السلام به جابر جعفی که گفتیم از اهل سر امام باقر بود، از عارفان بسیار بلند و بزرگ در مکتب امام باقر و بعدن امام صادق علیه السلام بود، یه سری توصیه هایی فرمودن که مفصل بود، از کتاب توحف العقول خواندن. در تلیعه او نکته هایی بود. فرمودن یا جابر اغتنم من اهل زمانه که 5، فرمودن ای جابر از اهل زمانه خودت 5 چیز رو غنیمت بشمور. و اینا این چیزایی که میگن غنیمت بشمور، الان من براتون میخونم میبینید که خلق از او بریزانن. حضرت میگن اینا رو غنیمت بشمور، خیلی چیزای بزرگیه اینا، خیلی چیزای بزرگی، غنیمت بدون از اهل زمانه خودت 5 چیز رو. چیه؟ فرمودن این حضرت لم تعرف. اول این که تو جمع مردم اگر حاضر شدی، تو مجلسی رفتی، هیچ کس تو رو نشناس، هیچ کس نشناس، یه آدم ناشناس یه گوشه بیشینی و کسی نه تو رو صدر مجلس بشونه، نه کسی احترام بهت بکنه، هیچی. اگر دیدی در واقع در گمنامی قرار داد خدا تو رو در بین مردمان زمانه خودت، ای رو غنیمت بشون. و ان غبت لم تفتقد، و اگر غایب شدی، غایب شدی، هیچ کسی احساس نکنه که کسی غایب از اینجا، کسی دنبال تو نگرده، اصلا غیبت تو محسوس نباشه، اینقدر مردم تو رو کم اهمیت بدانن که اصلا نه بودنت جلب توجه کنه، نه نبودنت جای خالی از تو نشان بده به مردم. اگر دیدی اینجوری ها، اینا خیلی غنیمت بشه. ببینی خلق خلاف این انتظار دارن دیگه، هم میگن اگه رفتیم تو مجلس همه جلو پامون بلند شدن، احترام کردن، سلام کردن، صدر مجلس نشوندن، دستمونو بوسیدن، نمیدونم فلان، این خیلی چیز خوبیه ها. یا اگر یه هفته نرفتیم همه پرسیدن فلانی کجاست، چرا نیومده فلان، یه حرفا، میگن این خیلی چیز خوبیه. اما حضرت به جابر جعفی فرمودن که درست عکسه این، اگر بودی و کسی احساس وجود تو رو نکرد، کسی نشناخت بود که اصلا تو کی هست، و نبودی و کسی جای خالی تو رو احساس نکرد، اینا رو غنیمت بشمار. و ان شهدت لم تشاور، و اگر در جریان امری حضور داشتی اما احدی از تو نظر نخواست، یه مسئله مطرح بود، با هم داشتن گفتگو میکردن، میخواستن در واقع به یه تصمیمی برسن، تو هم بودی تو اون جمع اما کسی از تو نظر نخواست، از تو مشورت نخواست، یعنی برای تو اهمیت قائل نشدن، به فهم و درک و معرفت تو بهایی ندادن، تو رو مورد مشورت قرار ندادن، کسی از تو نظر نخواست، فرمود اینا خیلی غنیمت بده، خیلی غنیمت. و ان قلت لم یقبل قولک، و اگر چیزی گفتی و هیچ کسی حرفتو نپذیرو، هیچ کسی حرفتو تایید نکرد، هیچ کسی زیر بار حرفت نرفت، هیچ کسی قبول نکرد حرفت، اینو خیلی غنیمت بده، هیچ کسی بها نداد به حرفی که تو زدی، پذیرای حرف تو نشد، اینو خیلی غنیمت بده. و ان خطبت لم تزوج، و اگر رفتی خواستگاری و دخترشونو بهت ندادن، گفتم کسی نیست که مثلا فلان ها، بهت اهمیت ندادن، جواب منفی دادن، حالا یا صراحتا بهت گفتن آقا نه برو تو درد ما نمیخوری، یا گفتن استخاره کردیم بعد اومده دیگه ببخشید فلان، این کارا میکنن. فهمود اگه رفتی خواستگاری و زوجیت تو در نیاوردن اون دخترشون رو، فرزندشون رو، اون خانم رو، خیلی غنیمت بدن. حالا میبینین این درست خلاف مزاج طبیعی اهل دنیاست، اهل دنیا تو همه اینا درست 180 درجه عکس این رو دوست دارن و طالبند و غنیمت میشمارن. اون تا جابر چون آدم بزرگیه، عارف بزرگیست، اهل سر اهل بیت علیهم السلامه، و یه همچین لقمه بزرگی هم حضرت بهش دادن، همدن اگه اینجوری شدی خیلی غنیمت بده، خیلی غنیمت بده. حالا این روالی که حضرت فرمودن اینا میشه ادامه داده، یعنی تو همین مایه شما همجور ادامه بده، اگه مثلا سلام کردی به یه جمعی، هیچ کی بهت ارزش قائل نشد که جواب سلامتو بده، غنیمت بشون. اگه رفتی مثلا قرض بگیری از مردم، هیچ کسی به تو بها نداد، اعتماد نکرد، هیچ کسی حاضر نشد مثلا قرضی به تو بده، غنیمت بشون. انشالله روحیه ما اینجوری باشه، کسی که عارف بالله، کسی که توجهش به سوی خدای متعاله، اصلا اقبال و ادبار خلق براش ارزشی نداره، ارزشی نداره. و اتفاقا اونجایی که خلق به او پشت میکنند، او احساس فراغت بیشتری میکنه برای خلوت کردن با خدا، اونجایی که خلق به او رو میارن اونقدر براش مطبوع نیست. میگن یه عارفی نشسته بود تو اتاقش، یه دوستی رسید سلام کرد و گفت تنها نشستی؟ گفت نه الان که آمدی تنها شده.
الان که تو آمدی تلاش.
اتفاقا تو مسیر سیر و سلوک هرچی اقبال مردم به آدم کمتر باشه، آدم سر فراغت بهتری داره برای پرداختن به خودش، برای بندگی خدا کرده. بذار خیلی مواظب باشید، دنبال مشهور شدن، دنبال مقبولیت پیدا کردن بین مردم نرید اگه این راه رو میخواید طی کنید. اگر خدا مشهورتون کرد به شما ربطی نداره، خدا کرد، اون به من ربطی نداره. خدا محبوبیت ایجاد کرد تو قلوب مردم نسبت به من، خب اون به من ربطی نداره. قبود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بله، مودت و محبت مؤمن صالح العمل رو خدا تو دلها قرار میده، ولی این دنبال کسب محبوبیت نرفت. الانم که مردم دوستش دارن چیز همچین فوق‌العاده‌ای نیست. این که مردم نمیدونم استقبال میکنن ازش، نمیدونم کف میزنن براش، اورا میکشن براش، نمیدونم شعار میدن براش، اصلا براش اهمیتی نداره. اصلا اهمیتی نداره. اقبال و ادبار خلق براش یکی، چون کسی که عاشقه فقط براش مهمه که محبوب راجع من چجوری فکر میکنه، او چجوری قضاوت میکنه راجع من، او چه احساسی نسبت به من داره، او که خلق چجوری قضاوت کنه، چه اهمیتی داره برای من. اقبال و ادبار اونها یکیه و اتفاقا وقتی ادبار میکنن آدم سر فراغت بهتری داره برای اینکه اونچه که میخواد رو دنبال کنه. وقتی خلق اقبال میکنن به آدم، خب میان سراغ آدم و همین تشریفات و نمیدونم مناسبات و مراجعات و امثالی حرفا کلی از وقت آدم رو میگیره، کلی از وقت آدم. حتی گفتم اگر یه وقتی خدا این کار رو کرد، اونجا شما در واقع با خدا نجنگین که خدایا چرا منو لو دادی، مردم شناختن منو فلانی حرفا، با خدا دعوا نکنین چون اونجا خدا کرده. اما همون موقع هم که خدا کرده، خیلی این داستان که حالا خلق اینقدر به شما احترام میذارن، دوستتون دارن، نمیدونم دنبالتون را میفتن، حمایتتون میکنن، نمیدونم تعریف میکنن ازتون، اینا براتون موضوعیت نداشته باشه، موضوعیت نداشته باشه. انشالله اینا لقمه های بزرگی ها، گفتنش ساده است، اما انشالله رسیدن بهش که خدا نصیب هممون بکنه. یعنی وقتی رفتیم توی مجلسی احدی اعتنا نکرد که اصلا یه آدم بود یا نه، و اونجا بهمون بر نخوره، اونجا تای دلمون دلخور نشیم، اون بزرگه ها. بلا حرف زدنش پشت تریبون کاری نداره. اینکه یه جایی نمیدونم از همه نظر خواستن، شما رو هیچی حساب نکردن، از شما یکی فقط نظر نخواستن، از همه نظر خواستن، اونجا توج نکنی، به هر نخوره، دلخور نشی، اون خیلی مهمه. اینکه رفتی خواستگاری و به جواب منفی دادن، اینکه اونجا به هر نخوره، ناراحت نشی، نمیدونم دلخور نشی، دلگیر نشی، غصه دار نشی، اونا خیلی مهمه. اینکه انشالله شدن اینا مهمه. گفتیم سالک چگونه باید باشد. حرفش ساده است، انشالله خدا روزی کنه. البته حرفش رو که آورده انشالله میخواد خودش رو هم بده دیگه، امیدواریم انشالله پذیرا باشی. اگر خدا پیش آورد دیگه مراقب باشی، مراقب باشی. اگر خلق پشت کردن، گفت این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو بد و کجخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. بعد نیست بگم، هنوزم شاید پاک نکرده باشم از روی تلفن همراه هم، یه دوستی یه دوست داریم از شما از این پیامک ها زده بود برای من که استاد هیچ کی منو دوست نداره. در دل کرده بود بشه من که مثلا استاد هیچ کی منو دوست نداره، نه خانواده هم، نه اطرافیان هم، نه فلانی هم. انشالله اگه یه همچین چیزی رو خدا پیش آورد سختمون نباشه، سختمون نباشه. گله های آمیز پیامک نزنیم، بگیم استاد الحمدلله دیگه هیچ کی منو دوست نداره. یعنی فقط خدا دوست داره منو، چون میدونید دیگه وقتی خدا یه دوست اختصاصی برای خودش میخواد انتخاب بکنه، یه کاری میکنه همه خلق دست رد میزنن تو سینه‌اش. گفتیم قبلا این بحث رو، نمونش هم داستان حضرت یوسف رو یادتون رو تعریف کردم، گفتم حضرت یوسف که میخواست بنیامین رو پیش خودش نگه داره، دیدید چه به سرش آورد؟ با دست خودش اون پیمانه زرینه که کیل میکردن گندم رو و سهمیه میدادن، با دست خودش یوسف گذاشت تو بار بنیامین. بعدم مامورای یوسف دیدن که پیمانه نیست، فریاد زدن اگه تو حلیر انکم لسارقون، کاروانیان شما دزدی. گفتن به خدا سوگند ما دزد نیستیم، نیومدیم برای خرابکاری فلان یا حرفا. گفتن نه، اگر ما پیدا کردیم پیش شما اونو چه بکنیم؟ گفتن هر کسی تو بارش پیدا شد همونو نگهش دار، بازداشتش کن. خب بعد یوسف خودش شروع کرد به گشتن تو بارا، و بعد عبعویت هم قبل به آخی شروع کرد تو بارای اول اون 11 تا برادر دیگه گشتن تا آخری رسید به بار بنیامین. حالا تو هر باری که میگشتن پیدا نمیشد، اینا کلی سرفراز میشن، دیدیم ما گفتیم ما دوز نیستیم پلا. به آخرین بار که رسید بار بنیامین بود، دستی کرد تو گندما، این پیمانه زرین ندارد. حالا چی به سر بنیامین اومد خدا مونه؟ آورو شفت بین همه بگه من ندوزیدم. خب دیگه به این روشنی از تو بار خودت در آوردن زد قشنگی تهمت چسبید توی پیشانی. بزا مثل بچه آدم سرش انداخت پایین رفت زندان، خودش دیگه میدونستی باید. ببینید وقتی ولی اعظم خدا میخواد یه دوستی رو به خودش راه بده، کاری میکنه که همه دست درد تو سینش میزن. همه گفتن بنیامین دزده. حتی اون برادرها که اول خودشون انداختن جلو و گفتن که ان له ابا شیخا کبیرا، یه پدر پیری داره این، یه برادری داشت اون برادر رو گرگ خورد، خیلی اون پدر گریه کرده چشماش کور شده، اگه اینم شما بازداشتش کنید دیگه اون از قصه دق میکنه میمیره، فخوز احدنا مکانه، یکی دیگه از ما برادرها رو جای اون بگیرید. وقتی دیدن که شوخی بردار نیست، خودشون گفتن تو بار هر کی پیدا شد همون رو نگه میداریم. فرمود معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه به خدا که جز اون کسی رو که متاع خودمون رو نزد او یافتیم کسی دیگه ای رو توقیف کنیم نگه داریم. وقتی معیوس شدن دیدید که برادرام دست رد زدن تو سینش، گفتن چی؟ گفتن اگه میبینی بنیامین دزدی میکنه یه برادر دیگه هم باشه اسمش یوسف بود دزدی، به خود یوسف داشتن. همین چی کار میکنه ولی یه خدا برای اینکه یه کسی رو اختصاصی به خودش راه بده؟ هیچی آبروش رب بین همه خلق، حتی برادرها دست رد زدن تو سینش، هیچ کی نموند. رفت زندان، برادران برگشتن به کنعان، بعد یوسف دستور داد حالا برید اون زندانی رو بیارید. اما خیلی دوتا برادر به هم رسید. دقت کردین گاهی اوقات خدا از این کارا بلده بکنه ها میکنه، مواظب باشید. بارها گفتم به عزیزان این که میگید لا اله الا الله، خدایا هیچ چیزی تو دل ما در واقع نیست که ما رو واله خودش کرده باشه جز خودتو، تو تنها اله ما هستی. و خدا یکی یکی همه اون آلهه رو شروع میکنه ازت گرفتن دیگه، اگه پست مقام آبروی شهرت نمیدونم استادی دانشگاه است نمیدونم هر چی هست میگیره ازت دیگه، ای گفتی میگیره، آبروت هم ممکنه ببره، شوخی که نداره. ازا گفتم مواظب باشید اگر اهل تحمل نیستید نگید، نگید از همه، خدا خیلی زود باوره. تو گفتی باور میکنه، تو هم باور که شروع میکنه یکی یکی الها رو گرفتن ازن، خیلی زود باور خدا، خدا و اولیاء خدا زود باور. تا میگیم خدای ما فقط تو رو دوست داریم، میگه خب پس الحمدلله فقط من دوست داریم، خب پس بقیه چیزا برن خلاص کنم تو رو از بقیه چیزا. اینجوریه که کاری اوقات خدا برای اینکه یک دوست رو دوست اختصاصی خودش کنه یک کار میکنه، همه خلق به او پشت میکنه، از او رو برمیگرده. انشالله خدای متعال و همه ما توفیق بده این حقایق و آموزه هایی که از اهل بیت از قرآن به ما رسیده، انشالله این حقایق به جان ما بنشینه و بهره عملی و واقعی ازش ببریم. بهرمون فقط لفاظی و عبارت گفتن و عبارت شنیدن، هم جمله که توی مقدمه شراب طهور نوشتم دیگه، نوشتم انشالله بهره ما از این معارف بلند فقط گفتن و شنیدن یا نوشتن و خواندن نباشه. انشالله این حقایق در وجود ما پیاده بشه به برکت محمد و آل محمد. صلوات الله.